هم ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بر اساس پیشبینی نهادهای هواشناسی از فردا جمعه ده دل تا روز یکشنبه شمار از حوزه‌های دریایی افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید خواهند بود که در پیان احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که در دریاهای ولایت‌های هرات، غور، بادغیس، فران، امروز، هلمند، قندار، اروزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوگر، میدان وردک، کابل و پروان احتمال بلند رفتن سطح و جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. این اعلامیه از باشندگانی که در نزدیکی این دریاها زندگی می کنند خواسته شده تا مطلع باشند و در صورت جاری شدن سیلاب به جاهای امن منتقل شوند. پس از فرو ریختن یک ساختمان دو منزله در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار، 7 عضو یک خانواده جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که رویداد ناوقت شب گذشته در منطقه قوچک شهر جلال آباد رخ داده و در نتیجه آن یک مادر هم را با 6 فرزندش جان باختند و پدر این کودکان زخمی شده. در گزارش علت این رویداد مشخص نشده، اما در روزهای اخیر بارندگی و برفباری شدید در شرق و شمار از دیگر مناطق افغانستان جریان داشته که خسارات انگفت مالی و جانی به باشندگان وارد کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، معاون استراتژی و پلیسی وزارت دفاع طالبان در دیدار با همتای روسی خود در مورد همکاری‌های دفاعی میان افغانستان و روسیه گفتگو کرده. خبرگزاری انتارفاکس روز گذشته به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که محمد فرید در این دیدار با همتای خود واسیل اسمالکوف در مسکو گفتگوهای مشورتی انجام داده. حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده. بر اساس خبرگزاری دو طرف در مورد آغاز همکاری‌های نظامی در زمینه‌های مورد بحث علاقه کرده با مزرد در زمینه های مورد علاقه بحث کرده و توافق نمودند تا اقدامات لازم را برای آغاز کار منظم در این بخش روی دست گیرند. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را در بیش از 4 سال بازگشت به قدرت به رسمیت شناخته. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران گفتگوها با ایالات متحده آمریکا را رد کرده و گفته که آمریکا تنها می‌خواهد اراده خود را بر دیگران تحمیل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته اعلام کرد که یک کشتی جنگی بزرگ آمریکایی به سمت ایران در حرکت است و در صورت لزوم ماموریت خود را با سرعت و قدرت کامل انجام خواهد داد و همچنین ابراز امیدواری کرده که تهران به زودی برای آغاز مذاکرات آماده شود. قالیباف به شبکه خبری CNN گفته که هرچند تهران آماده گفتگو است، اما به گفته او فکر نمی کند این نوع مذاکرات امان صحبت باشد که رئیس جمهور ترامپ انتظار آن را دارد. هشدار شدید ترامپ عکس العمل های گسترده از سوی مقام های ایرانی در پی داشته. دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده که فعالیتش را از 31 جنوری سال جاری به پایان می‌رساند. سیگار روز چهارشنبه از همه کسانی که در 17 سال گذشته از آن حمایت کرده، فعالیت‌هایش را دنبال کرده و از آن بهره بردند، سپاسگزاری کرده. کنگره ایالات متحده در 2008 سیگار را به هدف بازرسی کمک‌ها و هزینه‌های آمریکا در افغانستان ایجاد کرد. سیگار در این مدت گزارش‌های متعدد را در مورد فساد در پروژه‌های انکشافی در افغانستان نشر کرد و گفته بود که میلیون‌ها دلار پول مالی دهندگان آمریکا در افغانستان حیف و مل شده. بر اساس معلومات سیگار، آمریکا پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 3 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جنوری سال گذشته کمک‌های خارجی آمریکا را تعلیق کرد و در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا تیم افغانستان فردا به مساف مالزی می‌رود. دومین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در جام خواهد بود. پیش از این تیم افغانستان در نخستین بازیش به روز چهارشنبه عربستان سعودی را با نتیجه 3-0 شکست داد. افغانستان در جام ملت‌های فوتسال آسیا در گروه چهارم با عربستان سعودی، مالزی و ایران هم گروه است. ای جام با اشتراک 16 تیم در هفتم ماه دل در اندونزیا آغاز شد و تا 18 دل و ادامه می‌یابد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به آخرین جلسه از مضمون تاریخ سنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار و اشتیاق در خدمت شما هستیم تا گام دیگر در مسیر دانش افزایی برداریم که در این بخش به بررسی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وقایع تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهیم پرداخت. انقلاب استقلال این کشور و زمینه‌های رشد و شکوفایی آن که شامل صفحات 143 الی 147 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی را یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با هم دیگر به موضوعات زیر آشنا خواهید شد: درک دلایل و پیامدهای انقلاب استقلال ایالات متحده، تحلیل نقش رهبری و ایدئولوژی در این رویداد، و همچنان آشنایی با عوامل توسعه و پیشرفت ایالات متحده پس از انقلاب. موضوعاتی هست که با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوشاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته یاد گرفتیم که قرون جدید در اروپا دورانی از تحولات بزرگ علمی، فکری و سیاسی بود. دانشمندانی همچون نیوتن و گالیله با یافته‌های خود روشنگری رقم زدند و پایه‌های علم مدرن بنا کردند. که انقلاب‌های انگلستان و اقدامات پترکوی در روسیه نشان دهنده چی بود؟ نشان دهنده تحولات سیاسی بود که نقش اروپا تغییر داد. و همچنین گفته میتونه تحول در تاریخ نگاری و بازگشت به آثار باستانی یک رویکرد علمی تری به مطالعه تاریخ به وجود آورد که این دوره نشانگر قدرت تفکر و علم در تغییر مسیر تاریخ بود. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. حالا رسیدیم به سراغ درس جدید، انقلاب استقلال ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که در قرن 18 ایالات متحده آمریکا هنوز بخشی از مستعمرات انگلستان بود، یعنی یک از کشورهایی بود که تحت کنترل انگلستان بود. و خود مهاجرانی که از اروپا به آمریکا آمده بودن، اینا به دنبال چی بودن؟ به دنبال آزادی و همچنین فرصت جدید برای زندگی بودن که این سرزمین با منابع طبیعی غنی، معادن طلا و نقره و مزارع وسیع، مکان ایدال برای شکوفایی اقتصادی محسوب میشد. اما سیاست های انگلستان، از جمله وضع مالیات های سنگینی که داشتم، ای به تدریج نارضایتی مردم افزایش داد و زمین ساز استقلال شد. چه چیزی باعث زمین ساز استقلال شد؟ مالیات های سنگین و همچنین نارضایتی هایی که از طرف مردم انگلستان داشتن. خب، شکل گیری مستعمرات انگلیسی در آمریکا. گفته میتونیم که اکتشافات یا کشفیات جغرافیایی راه برای کشف قاره آمریکا باز شد. بسیاری از مهاجران انگلیسی در سواحل غربی اقیانوس اطلس سکنی گزیده بودند و 13 ایالت مهاجرنشین تشکیل داده بودند که گفته میتونیم این مناطقی که نیو انگلند نامیده میشد تبدیل به مراکز مهم کشاورزی و اقتصادی شده بود. اما حضور مهاجران اروپایی باعث چی شده بود؟ باعث نابودی و همچنان کوچاندن بومیان سرخوسپوس شده بود. باعث چی؟ باعث نابودی و کوچاندن بومیان سرخپوست شده بود و سرزمین های آنها تحت سلطه انگلیس ها در آمده بود. نارضایتی از انگلستان و حمایت فرانسه. گفته میتونی که دولت انگلستان مطابق به مستعمراتی به مراکز تولید محصولات زراعتی و همچنان بازاری برای کالاهای صنعتی خود تبدیل کرده بود. سیاست های اقتصادی سختگیرانه و همچنان اعمال مالیات های جدید موجب خشم و اعتراض کی شده بود؟ مهاجرنشینان. که در این میان فرانسه که از شکست در جنگ با انگلیس ها ناراضی بود، به حمایت از مهاجرنشینان میپردازه و با آنها در مبارزه برای استقلال کمک میکنه. رهبری جورج واشنگتن و پیروزی مهاجرنشینان. به رهبری جورج واشنگتن، مهاجرنشینان موفق به شکست نیروهای انگلیسی میشن و این پیروزی نقطه عطف در تاریخ آمریکا بود و 13 ایالت مهاجرنشین استقلال خود چکار کردن؟ اعلان کردن. و در سال 1776 میلادی جورج واشنگتن با عنوان اولین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه که این انقلاب نه تنها استقلال سیاسی، بلکه شکل گیری یک ملت جدید رقم زده بود. اعلامیه استقلال آمریکا. گفته میتونید که در سال 1776 میلادی هست که توماس پین این نویسنده برجسته آمریکایی هست، رساله به نام عقل سلیم می نویسه که به طور گسترده منتشر میشه. این ادعاها در اعلامیه استقلال آمریکا بازتاب میشه و اصول اصلی این اعلامیه عبارت از چی هست؟ اصولی که این چی داره؟ اصولی که ای داره عبارت از این است که همه انسان ها برابرند و دارای حقوق یکسان هستند. همه انسان ها حق زندگی دارند و همچنان گفته میتونیم که چیه؟ حق زندگی و آزادی دارن. و حکومت برای تامین حقوق مردم ایجاد میشه و اگر این وظیفه را انجام ندهن مردم حق دارن که اونا چیکار کنن؟ تغییر دهن. گسترش ایالات متحده پس از استقلال. گفته میتونیم که پس از استقلال مردم آمریکا با حرکت به سمت غرب سرزمین‌های وسیع اینا چیکار میکنن؟ تصاحب میکنن یا صاحب میشن، که این امر باعث نابودی بسیاری از قبایل بومی سرخپوست میشه و با این گسترش تعداد ایالات از 13 به 50 افزایش پیدا میکنه و ایالات متحده به یکی از بزرگترین کشورها از سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تبدیل میشه، که این مفیقت ها نشان دهنده آغاز دوره جدید از توسعه و پیشرفت در تاریخ آمریکا بود. و با عنوان نتیجه گیری آخر گفته میتونید یا پیامدهای انقلاب گفته میتونید که انقلاب استقلال آمریکا فراتر از مبارزه برای آزادی از انگلستان الهام بخش ملت های دیگر شده بود، که این انقلاب نشان داد که مبارزه برای حقوق انسانی و برابری میتونه برای تحول بزرگ در تاریخ منجر بشه. ایالات متحده پس از استقلال به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه حقوق بشر، آزادی و پیشرفت اقتصادی تبدیل شده بود. خب رسیدیم سراغ موضوع دومی که در جلسه با هم دیگر خواهید خوان، زمینه های رشد و شکوفایی ایالات متحده آمریکا. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که ایالات متحده آمریکای امروزه یکی از قدرت‌های بزرگ جهان هسته که پیشرفت‌های چشمگیر یک کشور به شرایط ویژه‌ای باز می‌گرده که در طی تاریخ ایجاد شده و همچنان کشف قاره آمریکا در سال 1492 میلادی و همچنان مهاجرت گسترده اروپاییان پایه‌های ملت جدید بنا نهاده بودند. ترکیب منابع طبیعی فراوان، نیروهای انسانی و همچنان ایده‌های نوین به رشد اقتصادی و صنعتی این کشور کمک کرده بود. همچنان گفته میتونیم در قسمت نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا که ایالات متحده دارای منابع طبیعی فراوانی همچون زغال سنگ، آهن و نفت بود که پایه‌های صنایع کشور تشکیل میداد و دریاها و آبشارهای متعدد امکان تولید نیروی برق اینا چکار کرده و از این طریق فراهم کرده بودن، که این منابع به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و همچنان حمل و نقل کمک میکرد و سرعت رشد اقتصادی افزایش داده بود. مهاجرت و شکل‌گیری ملت آمریکا. گفته میتونیم که پس از کشف قاره آمریکا مهاجرانی از سراسر جهان به ویژه اروپا به سرزمین چکار میشن؟ هجوم میارن. و این مهاجران با ترکیب فرهنگ و دانش خود ملت جدیدی ایجاد میکنن که دانشمندان و نخبگان نیز به این سرزمین مهاجرت میکنن و با بنیانگذاری صنایع جدید از جمله تأسیس اولین کارخانه پارچه بافی در سال 1790 میلادی توسط سومایل اسلاتر نقش مهمی در پیشرفت آمریکا ایفا میکنن. خب درباره لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی میخوانیم. خب در این قسمت شاگردان عزیز گفته میتونیم قبل از که بیایم سراغ این موضوع، گفته میتونیم که سرعت رشد صنایع در آمریکا چشمگیر شده بود به خاطر که اختراعات مانند خطوط تلگراف و تلفن، این احداث رای آهن برای اتصال شرق و غرب کشور و همچنان استفاده از کشتی های بخار باعث تحول در حمل و نقل و تجارت شده بود، که این نوآوری ها به آمریکا کمک کرد تا در مدت کوتاهی از بریتانیا پیشی بگیرن و به یکی از قدرت‌های صنعتی بزرگ جهان تبدیل بشن. خب لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی. در قسمت گفته میتونید شاگردان عزیز که لغو برده‌داری در سال 1338 هجری شمسی هسته که مطابق به 1865 میلادی میشه نقش مهمی در گسترش عدالت اجتماعی داره. جنبش های مانند انجمن ضد برده‌داری که توسط ویلیام لوید گارسین تأسیس میشه ای پایه‌گذاری میشه و تحولات حقوق بشری هسته، و همچنین اندیشه های دموکراتیک و مردم سالاری که از انگلستان به آمریکا منتقل میشن به تقویت نهادهای دموکراتیک و سیاسی کشور تبدیل میشن. اصلاحات اقتصادی و اداری. در این قسمت گفته میتونیم که رشد اقتصادی آمریکا به دلیل استفاده از سیستم بازار آزاد و همچنان رقابت سالم بود که اصلاحات اداری، سیاسی و فرهنگی نیز نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اجتماعی داشت که این اصلاحات نه تنها باعث افزایش کارآمدی دولت شده بود بلکه زمین ساز رشد مناسبات انسانی و شکوفایی اجتماعی نیز بود. خب به عنوان آخرین مبحث جلسه گفته میتونیم که موفقیت آمریکا مدیون عواملی همچون منابع طبیعی غنی، مهاجرت نخبگان، رشد زیرساخت‌ها، لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی بود که یک کشور توانست با بهره‌گیری از شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود به الگوی جهانی در پیشرفت و توسعه تبدیل بشه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد و رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب در قسمت خلاصه درس به صورت خلاصه گفته میتونیم که انقلاب استقلال آمریکا نه تنها پایان بر سلطه انگلستان بود بلکه پایه‌گذار ایده‌هایی شد که الهام بخش ملت‌های دیگر شدند. این کشور با اتکا به منابع طبیعی، توسعه زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی خردمندانه توانست به یکی از کشورهای پیشرو در جهان تبدیل بشه و همچنان مهاجرت‌های گسترده و تنوع فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری جامعه پویا ایفا کرد. لغو برده‌داری و تقویت دموکراسی از دیگر عناصر مهمی بود که عدالت و برابری در جامعه نهاد کرد، یعنی بنیان‌گذاری کرده بود. خب شاگردان عزیز، این هم بود از خلاصه درس. رسیدیم قسمت فعالیت. در قسمت فعالیت سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه عواملی موجب نارضایتی مستعمرات از انگلستان شد؟ آفرین، مالیات های سنگین و سیاست های تجاری ناعادلانه. سوال دوم، اعلامیه استقلال آمریکا چه اصولی مطرح کرد؟ آفرین، برابری انسان‌ها، حق زندگی و آزادی. و سوال سوم، نقش منابع طبیعی در توسعه آمریکا چی بود؟ آفرین، منابع چون زغال سنگ، نفت و آهن پایه‌های صنایع و اقتصاد تشکیل داده بود. خب این بود از فعالیت صنفی. حالا رسیدیم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنیم. سوال اول، گزارش درباره نقش مهاجرت در شکل گیری فرهنگ ایالات متحده تهیه کنید. و سوال دوم، جدولی از وقایع مهم انقلاب آمریکا و پیامدهای آن رسم کنید. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم شاگردان عزیز، وقتم به شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشد. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. البته آخرین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم همراه شما هستیم. خب شاگردان عزیز، امروز در خدمت شما هستیم تا درس 15 از تاریخ صنف دوازدهم را با هم بخوانیم. و که این درس گفته میتونیم شامل موضوعات جذاب و آموزنده ای است که به بررسی تاریخ جمهوری فرانسه و همچنان دولت شاهی انگلستان میپردازد. امیدوار هستم که این برنامه برای شما مفید واقع شود که شامل صفحات 172 الی 178 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونین که در این درس با تاریخ و جغرافیای فرانسه و انگلستان آشنا خواهید شد. همچنان درباره انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری را بررسی خواهیم کرد. ساختار حکومتی و اقتصادی دو کشور را تحلیل خواهیم کرد و همچنان نقش بین‌المللی انگلستان را شرح خواهیم داد. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. آیا درس گذشته بیاد دارید؟ خب ادامه میدیم. گفته میتونیم که در درس گذشته ما خواندیم به چی خواندیم؟ دلایل فروپاشی اتحاد شوروی. و گفتین که دلایل شامل چی بود؟ شامل مشکلات داخلی، تبعیض‌های اجتماعی و فشارهای خارجی بود که در نهایت منجر به چی شد؟ منجر به انحلال اتحاد در سال 1991 شد. و از سوی دیگر آلمان به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نقش بزرگی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایفا کرد. معجزه اقتصادی آلمان نمونه از تلاش و مدیریت موفق بود که کشور را به یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی تبدیل کرد. و سیاست‌های خارجی آلمان نیز بر گسترش رابطه دوستانه و حمایت از صلح جهانی تاکید داشت. خوشاگردان عزیز، این بود درس گذشته ما. رسیدیم سراغ درس جدید که موضوعی که امروز می‌خوانیم. خب موضوعی که امروز می‌خوانیم درباره جمهوری فرانسه هست. خوشاگردان عزیز، گفته میتونید فرانسه در کجا موقعیت دارد؟ گفته میتونید که فرانسه در غرب اروپا موقعیت دارد و از شمال با بهرمانش، از جنوب با بحر مدیترانه و همچنین از شرق با کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، لوکزامبورگ و موناکو هم مرز هسته و همچنین از غرب نیز به خلیج بسکا و از جنوب به شرقی با اسپانیا همسایه هست. که بیشترین ساکنان یک کشور از کدام نژاد هستم؟ از نژاد سفید هستم. زبان رسمی چیه؟ زبان رسمی فرانسوی هست که 93% جمعیت فرانسه به زبان فرانسوی صحبت میکنن و 92% مردم یک کشور پیرو کدام دین هستم؟ آفرین، پیرو دین مسیحی هستم. تاریخ کهن فرانسه رو میایم مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشد؟ آیا شنیدین که فرانسه در گذشته به چی نامیاد میشده؟ فرانسه در گذشته به نام گول شناخته میشده و در اون زمان قبایل مختلفی همچون سلت‌ها، باسک‌ها و جرمن‌ها در اون زندگی میکردن و در سال 125 قبل از میلاد رومی‌ها به گول حمله میکنن یا فرانسه امروزی و مناطقی از فرانسه کنونی تصرف میکنن. از قرن 6 میلادی شاهان مختلفی در فرانسه حکمرانی میکنن که در قرن 13 میلادی فرانسه به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه. به زمانی که به یکی از کشورهای قدرتمند اروپا تبدیل میشه، با وجود جنگهای طولانی با انگلیس‌ها، این کشور نهادهای مدنی و فضایی قوی‌تری ایجاد میکنه. انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری. در قسمت انقلاب فرانسه و تأسیس جمهوری گفته میتونیم که در کل در سال 1789 هسته که گفتیم چکار میشه؟ 1789 میلادی انقلاب بزرگ فرانسه آغاز میشه و پیروزی انقلاب ها و سیستم های شاهی سرنگون و جمهوری فرانسه تأسیس میشه یا اساس گذاشته میشه که در این دوره قانون اساسی جدید تدوین میشه و زندان باستیل فتح میشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدن ناپلیون پس از انقلاب در سال 1804 میلادی به رهبری فرانسه میرسه و کشور به یک امپراتوری استعماری تبدیل میکنه. گفته میتونه که فرانسه در این دوران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل بشه. خب ساختارهای سیاسی و اقتصادی فرانسه. فرانسه متشکل از 22 ولایت و 96 شهرستان هسته و همچنان 75% جمعیت فرانسه در شهرها و 25% در روستاها زندگی میکنن. رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشه و صدر اعظم از ائتلاف حساب انتخاب میشه که پارلمان گفته میتونیم فرانسه دو مجلس داره و مجلس ملی که 577 عضو هسته و سنا چند تا عضو داره؟ 321 عضو داره و احزاب سیاسی مختلف در فرانسه فعالیت میکنم که از جمله حزب کمونیست هسته، حزب سوسیالیست و حزب جمهوری. اقتصاد و صنعت فرانسه. درباره اقتصاد و صنعت فرانسه گفته میتونه که فرانسه یکی از 7 کشور صنعتی جهان هسته و دارای اقتصاد پیشرفته ای هسته که یک کشور در صنایع مختلف همچون آشین آلات کشاورزی، تجهیزات رای آهن، هواپیما، صنایع الکترونی و شیمیایی و همچنان داروسازی و خودروسازی فعالیت داره. فرانسه همچنین گفته میتونیم به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در تولید انرژی هسته‌ای شناخته میشه و از چی هسته و از سال 1999 میلادی با واحد پول یورو میپیونده. خوشاگردان عزیز، مبحث بعدی ما چی هسته؟ مبحث بعدی ما دولت شاهی انگلستان هسته. در قسمت دولت شاهی انگلستان گفته میتونیم که انگلستان در کجا موقعیت دارد؟ آفرین، انگلستان در شمال بحر اطلس موقعیت دارد و و همچنان ای از جنوب با کانال انگلیس، از شرق با بحر شمال و از غرب با ایرلند سرحد مشترکی داره که این کشور به سه بخش اصلی تقسیم میشه. یکی اسکاتلند هسته، یکی ایرلند شمالی یا اولستر و یکی هم ویلز هسته. که قسمت اسکاتلند چکار هسته؟ در شمال انگلیس واقع هسته، یک منطقه کوهستانی هسته. ایرلند شمالی در شمال شرق جزیره ایرلند قرار داره و مرکز بلفاست هسته. ویلز در جنوب جزایر انگلستان موقعیت داره. خب درباره تاریخ انگلستان میخوانیم. گفته میتونیم در تاریخ انگلستان که انگلستان از دوران باستان مسکونی هسته و اولین مهاجرانی و قبایل ایبری بودن که اینا از اسپانیا به این سرزمین مهاجرت میکنن و در قرن چهارم و ششم قبل از میلاد هسته که اقوام سلت از اسپانیا به انگلستان میان و قبایل ایبری را از اونجا بیرون میکنن و در سال 55 قبل از میلاد جولیس سزار به انگلیس ها حمله میکنه و پس از او هسته که رومی ها در سال 43 میلادی قدرت در انگلستان به دست میگیرن. پس از ضعف قدرت روم در قرن پنجم میلادی، اقوام انگلو چیکار میکنن؟ اقوام انگلو ساکسوس از آلمان به انگلیس ها حمله میکنن و در 829 میلادی یک پارچگی انگلستان برقرار میکنن. تاریخ پادشاهی انگلستان. در قسمت تاریخ پادشاهی انگلستان شاگردان عزیز گفته میتونید که انگلستان دارای حکومت شاهی مشروطه هسته. به این معنی که قانون اساسی واحدی نداره. یعنی از مجموعی از اساسنامه ها، لایحه ها، قوانین و تصمیمات مجلس عوام استفاده میشه. نظام پارلمان، نظام پارلمانی انگلستان گفته میتونید که نتیجه ای از چی هسته؟ تکامل تدریجی در طول قرون هسته. که پادشاه یا ملکه در انگلستان که اکنون یک مقام تشریفاتی هسته، سمبول و وحدت ملی بوده و قدرت‌های زیادی دارند، از جمله صدور حکم صلح و جنگ، تصویب قراردادها و کنواسیون‌ها و تأسیس مقام‌های مهم. این بود از موضوعات این بخش و قسمت بعدی پارلمان انگلستان هسته. در قسمت پارلمان انگلستان گفته میتونیم که خود پارلمان انگلستان دو مجلسش داره. یکی مجلس عوام یا ولسیجه که 659 عضو داره که این از طریق انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب میشن. مجلس اعیان یا مشران و جرگه هسته که 500 عضو داره که بیشتر اینا از خاندانهای اشرافی هستن و عضویت آنها مدام العمر هسته. احزاب سیاسی انگلستان. گفته میتونه که انگلستان دارای احزاب مختلفی هسته که مهمترین یرما نام میگیریم. یک حزب محافظه کار هسته، حزب کارگر، حزب دموتراکیت متحد و حزب ملی اسکاتلند. خب اقتصاد انگلستان. گفته میتونیم که انگلستان یکی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان هسته که صنایع مهم این کشور شامل تولید ماشین‌آلات مختلف، اتوماتیک، وسایل نقلیه، هواپیماها، کشتی‌ها و وسایل زراعتی، خطوط رای آهن، تولید انرژی و تجهیزاتی و همچنان مواد شیمیایی هسته. خب نقش بین‌المللی و بین‌المللی انگلستان مورد مطالعه قرار میدین. گفته میتونین که انگلستان در تاریخ 24 اکتبر سال 1945 هسته که عضویت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در میاره و از اون زمان حق تو در این شورا دارا هسته. خوشاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید و رسیدیم به خلاصه درس. خوشاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که امروز در مورد دو کشور تاثیرگذار تاریخ یعنی فرانسه و انگلستان صحبت کردیم. که گفتیم فرانسه با انقلاب خود در سال 1789 نظام شاهی سرنگون و جمهوری تاسیس کرد. اقتصاد یک کشور با صنایع پیشرفته یکی از قوی ترین های در جهان است. و از سوی دیگر گفته میتونه که انگلستان با سیستم شاهی مشروطه و نهادهای سیاسی خود نمونه از حکومت‌های مدرن جهان است. پارلمان، دو مجلس انگلستان و نقش بین‌المللی آن یک کشور را به یکی از بازیگران مهم جهانی تبدیل کرده است. قسمت فعالیت صنفی رسیدیم به سوالات میخوان و شما فقط پاسخ بدیم. سوال اول، انقلاب فرانسه در چه سال آغاز شد؟ انقلاب فرانسه در چه سالی آغاز شد؟ آفرین، در سال 1789 میلادی. سوال دوم، حکومت شاهی انگلستان به چه شکل است؟ حکومت شاهی انگلستان به شکل چه شکل است؟ خیلی خوب، به شکل شاهی مشروطه. خیلی خوب. سوال سوم، پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ پارلمان انگلستان چند مجلس دارد و نام آنها چیست؟ آفرین، دو مجلس داره، مجلس عوام و مجلس ایان. و سوال چهارم، فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ فرانسه در گذشته به چی نام شناخته می شد؟ خیلی عالی، به نام گل شناخته می شد. کار خانگی شما دو سوال هسته، من سوالات می خوانم، شما سوالات یادداشت کنید و حتما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان مقایسه کنید. نقش اقتصادی فرانسه و انگلستان چکار میکنید؟ مقایسه میکنید با هم دیگر. و سوال دوم، یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه بر سایر کشورهای اروپایی توضیح میدید. چکار میکنیم؟ یکی از تأثیرات انقلاب فرانسه با سایر کشورهای اروپایی اینا چکار میکنیم؟ اینا توضیح میدیم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. سپاس از همراهی شما عزیزان، امیدوارم که تا این مرحله خسته نشده باشید و با هیجان درس گوش داده باشید و همچنان امید که این درس برایتان مفید واقع شده باشد. شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتان نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما شناستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبشی هست که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر و مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمی رسن. من مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود را در اونجا ادامه بدم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دخترها حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به امی اساس یا به امی افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت اون چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی باز همی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواه بره قضاوت بکنه یا میخواه بره سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و باز هم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به اینمت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستند، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرن که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشون این است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره. و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست رو متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که در زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته.
بله.
و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کاره هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی، اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی، کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقتی ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره، و علاقه را هیچ سیاستی، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد و هر چند شاید من هیچ وقت کار کرده نتونم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را. و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم، با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران و سفره هوسانه را جور کردیم، یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همینی شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات اونمو رو برای من بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمی کرد و نمی فهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه همیرم کسی فکر نمیکرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم بخاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستورانت را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنها مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاری از طرف زنها به پیش برده میشه و رستورانت یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنها با محدودیت های شدید کاری، آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارکا برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم ایده ما ای بود که مثلا خانم‌ها در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم صحبت میکنم میبینم استقلالیت مالی بر خانم‌ها در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگه بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هست و ای حتما تاثیر گذار هست برای یک نفر، ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. بنان به می خاطرم فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنا نباشه و هرچندی که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنا باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این نمی رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود دی راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همین رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی بر ما گفته شده که ما برد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم، چون تو خودت سرپایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، همو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبا ازش سپاسگزاری میکنم و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه، ما اولین کسی که به یاد ما میایه بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از رای دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که به زانو در بیایم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استادت است؟ کی است؟ کم ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوستی هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از نامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحا ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هموسانه ما پولی را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست نکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میده هر جایی که باشه و روی خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دروگرده کلان کار داره.
بله.
قدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله. با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمان ها پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتماً حدود 5 نفر خانم آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمونا رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، من اوسانه براشون جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت‌های غیر قانونی را یا مهاجرت‌های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاروبار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد ازی برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتایش همی بود، من در یک دوران با مویش قلقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کار که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که به تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و برای من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه حل نیست، ما مجبور استیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کوله بار کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه. و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن استم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن، گزینه داشتیم که بریم، ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط هم رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که در این کار هست، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ای ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشن و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست. اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم. ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست. ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم، حتما از پشت ما میایم. امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواد کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، چیزایی رو که ما میگیم، میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت، از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی، شما رو فشار میتوه، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمیفرایندش هست. امروزی ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه است. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی است.
و او خانواده های که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده هایی که آمین نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از این که تجربه کاری دارین، اکنون با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان را جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده است، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان عهده بودن و بالایش وسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از اینکه انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ منعیسه یک بانویه که آنلاین درس خواند و درس داد، منعیسه یک بانویه که کارآفرینی کرد به دیگه زنها، منعیسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دهی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوها که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من عملا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دخترها تعطیل هست، ممنوع هست. او درد من عملا احساس کردیم. من با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من نوشته کردیم که با اینمی مکتوب ما همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان ما خانه آمدیم. ششتمه درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایدیم ای بود که ما بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست باز دیگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم. گفتم من ایران را میرم تا آخرش میرم چون من نیاز دارم که بفهمم یاد بگیرم بخونم. هرچندی که شاید امروز برای من خیلی کسا بگن که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم شما متوقف نشین. تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر با عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته و چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من از سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی حالا من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش هم این بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شوه بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتنی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، این رو من درک میکنم. یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره. از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
شکستم صدا را نیکو بدانی خمه به حیا را باباز مرا کرد خاموش غم بی وفایی، مرا کرد خاموش غم بی وفایی. نیکو بیاموز، نیکو بیاموز حدیث وفا را با بزم خاموش. باز می خاموشم، شکستم صدا را نیکو بدانی همه به حیا را باز می خاموشم. شدم در نگینت ما پیچان جبینت، شدم در نگینت ما پیچان جبینت. دل نازنینت، دل نازنینت
زنینت پسندیدم با بزم خاموشم با بزم خاموشم شکستم صدای